Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اون به من پیشنهاد 50,000 دلار پول بابت کشتن کورت کوبین داد. وقتی اون به من این پیشنهاد داد، ای کاش قبولش میکردم. اما من میدونم کی کورت کوبین رو کشته. چیزی که شنیدی در واقع نقل قولی بود از الدن هوک، کسی که تو مصاحبه با یه مستندساز در مورد ادعایی که کورتنی لا 50,000 دلار بهش پیشنهاد کرده تا باهاش کورت کوبین رو بکشه حرف میزنه. نکته جالب این داستان اینه که 2 روز بعد از این مصاحبه جسد الدن پیدا میشه. توته شاید، اتفاق اونم شاید، پیچیده قطعا. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو نشنیدید، پس دست به جون بگیرید. من رو می‌تونید از تمام اپ‌های پادگیر، چه در گوگل پادکست باشه، چه در اسپاتیفای باشه، چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه، پیدا بکنید و بشنوید. بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو عجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینک حامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته، هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو عجایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادیو عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع میکنم. دو هفته پیش براتون داستان مرگ کورت و اتفاقات رسمی پشت خودکشیشو گفتم. اما این هفته میخوام برم سراغ جزئیات و حواشی که بعد از مرگ کورت به وجود اومدن. این جزئیات داستانی باعث شده تعداد زیادی از مردم قانع بشن که کورت در واقع خودکشی نکرد. بلکه توطئه‌ای تو کار بوده که کورت به قتل برسه و طوری صحنه‌سازی بشه که خودکشی به نظر برسه. تو این هفته من براتون چند تا تئوری توطئه که پشت این قضیه وجود داره رو قرار روایت بکنم. که از قضا سرنخ همشون به یک شخص یعنی کورتنی برمیگرده. البته بازم باید بگم که اینا فقط تئوریان و بر اساس شواهد و مدارک کورتنی تا الان بیگناه حساب میشه. اولین بخش تئوری اینه که کورتنی خودش کورت رو به قتل رسونده. بخش دوم تئوریا به این میپردازه که کورتنی با کسی یا کسانی همدستی کرده تا کورت رو بکشه. خب کورت کوبین رسما تو 5 آوریل سال 1994 در اثر شلیک گلوله به سرش از دنیا میره. 3 پس از این اتفاق یعنی تو 8 آوریل سال 1994 جسد کورت توسط برقکاری که فرستاده شده بود وسایل امنیتی رو نصب کنه پیدا میشه. وقتی هم پلیس سر میرسه دستنوشته ای تو محل کشته شدن کورت پیدا میکنه که سریعا به عنوان یادداشت خودکشی کورت هم در نظر گرفته میشه. کورت وقتی خودشو کش 27 ساله بود. اما هرچقدر زمان گذشت و مردم بیشتر در خصوص ابعاد مختلف داستان متوجه شدن، فرضیه سازی هایی کردن که نشون میداد چیز شیطانی‌تری پشت این به اصطلاح خودکشی در جریان بوده. قبل از اینکه به تئوری ها برسم و بگم چه کسانی ممکنه پشت کشته شدن کورت باشن و چرا، بذارید قبلش در مورد روزی که جسد کورت پیدا شد و اینکه چرا اصلا مردم جزئیات مرگ اونو مشکوک میدونن با هم صحبت بکنیم. خب همونطور که میدونید اولین کسی که جسد کورت رو پیدا کرد همون برقکاریه که برای نصب وسایل امنیتی اومده بود خونه کورت. اون از طریق شیشه های درهای فرانسوی که به اتاق روی گاراژ باز میشد متوجه جسد کورت میشه. برای اینکه شما به اون اتاق برسید دو تا راه دارید. اولی از سمت پله هایی که سمت غرب ساختمون قرار گرفته میشه به سمت درها نزدیک شد که برقکار داستان ما هم از اینجا جسد کورت رو میبینه. راه دوم هم از طریق پله‌هاییه که سمت شرق ساختمون قرار گرفته که به سمت بالکن این ساختمون باز میشه و برای رسیدن به این بخش هم باید از داخل ساختمون شما وارد بشید. تو لحظه اول طبق گفته برقکار وقتی جسد کورتو میبینه فکر میکنه یه مانکنه. برای همین بیشتر نگاه میکنه و اونجاست که خودش میگه من متوجه خون در کنار گوش راست اون شدم. بعد از اون تفنگ رو دیدم که روی قفسه سینه اون قرار داشت و به سمت چونش هدف گرفته شده بود. بعد از دیدن جسد، برقکار اولین کاری که میکنه اینه که با رئیسش تو شرکت تماس میگیره. رئیسش هم ولی یه کار جالب تر میکنه. به جای اینکه به پلیس خبر بده، زنگ میزنه ایستگاه رادیوی محلی KXRX FM و خبر پیدا شدن جنازه تو خونه رو به دیجی که اون لحظه داشته آهنگای انتخابی مردم رو از رادیو پخش میکرده میده. خیلی عجیبه. تو لحظه اول افرادی که تو رادیو بودن فکر کردن که اوکی این تماس سرکاریه، ولی بعدش با پلیس تماس میگیرن و جریان رو به پلیس میگن. بعد از اینکه چند دقیقه میگذره اولین گروه پلیس که شامل 3 افسر پلیس بودن میرن سمت خونه کورت. درست در ساعت 10:15 صبح 8 آوریل میرسن اونجا. وقتی میرسن اونجا متوجه میشن که اون درهای فرانسوی قفلن. بر همین نمیتونن برن تو. بر همین با آتش نشانی تماس میگیرن و ازشون میخوان که بیان و درو بشکنن. چند دقیقه بعدم نیروی آتش نشانی میان و درهایی که فرانسوی بودن و به بالکن هم راه داشتن رو میشکنن. شیشه های شکسته در تو کل اتاق به پرواز در میان. حتی یه سری از تیکه‌های شیشه روی جسد کورت هم پرت میشه. کورت در حالی پیدا میشه که به پشت روی زمین افتاده و تفنگش بین پاهاش قرار گرفته و دست چپش هم هنوز دور تفنگه و تفنگ هم سرش رو هدف قرار داده. یه سری گزارش غلط هم بعدتر در خصوص این قضیه چاپ میشه که صورت کورت به خاطر شلیک از بین رفته، ولی صورت کورت سالم بوده. به غیر از استخر خونی که سمت چپ سرش به وجود اومده بوده، هیچ نشونه ای از آسیب به صورتش دیده نمی شده. حتی تو بعضی از گزارشات هم نوشته بودن که گواهی نامی کورت هم کنار جسدش پیدا شده. برای اینکه کورت میخواسته در صورتی که اومدن و جسدش رو پیدا کردن همه متوجه بشن که اون جسد در واقع خود کورته و شناسایی رو یه طورایی راحت بکنه برای بقیه. در واقع اصلا اینطوری نبود. گواهی نامه کورت کنارش بود ولی توی کیف پولش بود و کیفش هم کنار جسدش روی زمین افتاده بود. پلیس چند تا مورد دیگه هم تو صحنه جرم پیدا میکنه، از جمله یه ژاکت قهوه‌ای رنگ، یک عدد غلاف گلوله، 120 دلار پول نقد، یه پاکت سیگار که با لوازم و متعلقات مواد مخدر پر شده بود. به غیر از اونا هم یه پاکت کاغذی قهوه‌ای رنگ هم پیدا میکنن که حاوی 22 عدد گلوله است. این جعبه هم که گفتم قبلا 25 تایی هست. یکی از اونها برای پایان دادن زندگی کورت استفاده شده بود و دو تای دیگه هم تو تفنگ باقی مونده بودن. کمی بعد از اینکه نیروهای پلیس و آتش نشانی میرسند، سه نفر دیگه از اعضای پزشکی قانونی و سه تا کاراگاه دیگه هم میان سر صحنه. تو همون لحظه اول برای همه مشخص شده بود که کورت با شلیک تفنگ جون خودش رو گرفته، بدون اینکه در نظر گرفته بشه ممکنه این مرگ ساختگی باشه. دلیلش هم خیلی ساده بود. دستنوشته خودکشی کنار جسد کورت پیدا شده بود. همین شرایط رو برای تشخیص نیروهای پلیس خیلی راحت تر کرده بود. اونا می دیدن که یه دست نوشته وجود داره، پس خودکشی قطعیه. شاید در نگاه اول واقعا کورت خودکشی کرده باشه، ولی وقتی گزارش های پلیس در خصوص صحنه خودکشی و خودکشی کورت بیرون میاد، یه ذره داستان عوض میشه. یکی از اون چیزایی که باعث میشه داستان تا حدودی تغییر بکنه، نبود اثر انگشت واضح روی اسلحه کورت. بیاید قبل از اینکه به این فکر بکنیم مگه امکان داره روی اسلحه‌ای که دست کورت بوده اثر انگشتی نباشه، در خصوص ماهیت اثر انگشت یه مقدار من براتون توضیح بدم. ماهیت هر اثر انگشت به دو بخش تقسیم میشه در اصل. بخش اول اثر انگشتایی هن که آشکارن، یعنی با چشم غیر مسلح هم قابل دیدنن. مثلا اون اثر انگشتایی که شما با جوهر پای مدارک خودتون میذارید، به اونا میگن اثر انگشت آشکار. یه دسته دیگه از اثر انگشتا هستن به اسم اثر انگشتای پنهان. اثر انگشتای پنهان اون دسته از اثر انگشتایی هن که شما با چشم مسلح فقط میتونید اونا رو ببینید. مثلا ببریندش زیر میکروسکوپ، یا مثلا پلیس برای اینکه بتونه اثر انگشت پنهان رو شناسایی بکنه از چسب یا یه سری پودرهای خاص استفاده میکنه. احتمالا تو فیلم‌ها و این تو چیزا دیده باشید. خود اثر انگشتای پنهان هم در اصل به دو بخش تقسیم میشن. اثر انگشتایی که واضحن، یعنی شما اگر مثلا بررسی بکنید راحت میتونید تشخیصش بدین که متعلق به چه کسیه، ولی اثر انگشتایی هم وجود دارن که بهشون میگن اثر انگشتای ناواضح، یعنی قابل شناسایی نیستن. میشه با یه تخمینی نسبت زد به این که این اثر انگشت متعلق به کی. اشتباهی که خیلی ها تو لحظه اول این داستان میکنن اینه که اونا فکر میکنن روی تفنگ کورت هیچ اثر انگشتی وجود نداشته، ولی واقعیت اینه که روی تفنگ کورت 4 اثر انگشت پنهان پیدا میشه، ولی وقتی بررسی میشه هر 4 اثر انگشت به عنوان اثر انگشت ناواضح شناسایی میشه. اما نکته جالب اینجاست که نه روی فشنگ اصله، نه روی کاغذ خودکشی، نه روی خودکاری که کورت باهاش اون نامه رو نوشته هیچ اثر انگشت خانه‌ای دیگه‌ای هم پیدا نمیشه. نبود اثر انگشت تو محل اتفاق افتادن خودکشی در اصل میشه شاکله اصلی تمام تئوریای توته که میگه مرگ کورت بر اثر خودکشی نبوده، بلکه بر اثر یک توته بزرگتر بوده. همینم باعث شده که تئوریای توته هم تشدید پیدا بکنن. اما خب نبودن اثر انگشت خانا، اونم روی سطوح ناصاف و حتی اسلحه، چیز غیر معمولی تو دنیای جرم و جنایت نیست. ولی بازم با تمام این توضیحاتی که من دادم، این امکان وجود داره که بعد از شلیک به سر کورت اون فردی که این کارو کرده اثر انگشت خودشو از روی اسلحه پاک کرده باشه و بعد اسلحه رو تو دستان کرد قرار داده باشه. شما به هر صورت به این داستان نگاه بکنید، نمیشه نبود اثر انگشت واضح رو به عنوان مدرک خیلی محکم در نظر بگیرید. خب حالا بذارید بریم سراغ اون نامه معروف خودکشی کرد. کرد تو اون نامه به طور دقیق 570 کلمه نوشته. به دوست خیالی دوران کودکیش و رابطهش با موسیقی پرداخته. ولی فقط 4 خط این نامه مال کوردنی و خانوادشه. در اصل این نامه رو میشه یه جورای متن استعفای کرد از صنعت موسیقی دونست. اون 4 خط پایانی هم که کرد برای خانوادش نوشته اینه: فرانسیس و کورتنی، من در محراب تو خواهم بود. کورتنی لطفاً ادامه بده برای فرانسیس و زندگیش که بدون من شادتر خواهد بود. دوستت دارم، دوستت دارم. همین 4 خط تو آخر نامم اومدن بعد از اینکه کورت نام خودش رو امضا کرده. اون 4 خط برای خودش هم یه مقدار داستان داره. چرا؟ چون اون 4 خط دستخطش مقداری با بقیه نامه فرق داره. حروف به طرز چشمگیری بزرگتر از بقیه نامه نوشته شده. همین هم باعث شده مردم فکر بکنن که این بخش نامه بعدتر به نامه اضافه شده. وقتی که جسد کرد همراه با نامه توسط پلیس پیدا شد، پلیس یک کپی از نامه رو برای خانواده کرد میفرسته. از قضا اون کارگاه خصوصیه بود که تو قسمت قبل در مورد صحبت کردم، یعنی کارگاه گرند. این نامه رو میگیره و تحلیل میکنه و یه سری چیز جالب در خصوصش پیدا میکنه که طبق گفته خودش این موارده. اون میگه ما با گذاشتن نامه روی یه سطح سخت در مقایسه با یه سطح نرم اونو بررسی کردیم. یعنی اینطوری که شاید وقتی نامه رو داشته کرد مینوشته چند تا ورق دیگه هم زیر اون کاغذ وجود داشته. ولی بعدتر کرد گویا نامه رو از روی اون برداشته و روی سطح سختری شروع کرده نوشتن. که بعد از اینکه اینو ما بررسی کردیم ما متوجه شدیم تفاوت چندانی این قضیه ایجاد نمی‌کنه. اما وقتی شما نزدیک به اون نوشته نگاه می‌کنید، چیزی که می‌بینید اینه که خطوط یا با یک ابزار دیگه نوشته شده یا با یک خودکار نرمتر یا توسط شخص دیگه نوشته شده که خودکار رو کمتر فشار می‌داده. نسخه اصلی نامه بعد از پیدا شدن برای یه بازپرس اسناد قانونی هم فرستاده میشه. اون هم 2 هفته کامل وقت میذاره رو اون و کل نامه رو تحلیل میکنه و در آخر هم تو 22 آوریل 1994 با قطعیت میگه که این نامه توسط خود کورت کوبین نوشته شده. نکته جالب در خصوص تحلیل دستخط اینه که واقعا یه جور علم دقیق نیست. حالا بیاید فرض بکنیم ما الان توی دادگاهیم و 3 جور مدرک هم برای اون دادگاه وجود داره. مثلا DNA، اثر انگشت و یه دستخط. و تنها مدرک اصلی هم همون دستخط. از اونجایی که علم تحلیل دستخط یه مؤلفه ذهنیه، میشه به راحتی تو دادگاه اون مدرک رو فاقد اعتبار دونست و میشه اصلاً بهش استناد نکرد. حالا شاید بگی که خب اگه اون بازرسه گفته که اون دستخط مال کرته، چطوری میشه اون 4 تا خط پایانی رو هم به کرت نسبت داده باشه؟ مگه نگفتیم این بخش نامه از بقیه نامه فرق میکنه؟ ببینید، برای این بخش همیشه یه چند تا دلیل آورد. اولیش این که کرد ممکنه تو بخش اول کامل هوشیار بوده باشه، ولی تو بخش پایانی به خاطر مصرف مواد از نظر ذهنی دیگه هوشیار نبوده و اومده اون 4 تا خط تو اون زمان نوشته. اگر هم یادتون باشه گفتیم دیگه تو کنار جسد کرد کلی هم هروئین پیدا شده بوده. همین داستان هروئین ما رو به سمت یه مسئله عجیب دیگه هم میبره، جایی که گزارش سمشناسی چیزی میگه که باعث تعجب همه میشه. طبق این گزارش تو بدن کورت تو زمان مرگش 1.52 میلی گرم بر لیتر هروئین وجود داشته. این 3 برابر بیشتر از حدیه که میتونه یه نفر رو بکشه. این مقدار هروئین تو بدن هر انسانی، حتی کورت که بازم مصرف کننده شدیدی هم برای خودش بوده، کشنده است. همین جاست که مردم یه تئوری میسازن در باب این که کسی اینقدر به کورت هروئین تزریق کرده تا اونو بکشه. ولی خب به نظر من منطقی نمیرسه. تو به یکی هروئین بدی، اونم بیش از حد مجاز، و بعدم به سر شلیک بکنی؟ منطقی نیست. اما یه تئوری قانع کننده دیگه هم وجود داره. اونم اینه که مگه ممکنه یه نفر با این حجم از هروئین تو بدنش اصلا کاری بتونه بکنه؟ چه برسه به اینکه بخواد ماشه یه اسلحه رو بکشه و به سرش شلیک بکنه؟ البته باید این نکته هم در نظر داشته باشیم دیگه که هروئین میتونه تا 3 روز تو بدن یه فرد باقی بمونه. این امکان وجود داره که کورت همه اون حجم از هروئین رو تو 1 لحظه مصرف نکرده باشه، بلکه بدن کورت وقتی این حجم از هروئین رو هم انباش کرده پیدا میشه. در اصل چیزی که ما با قطعیت نمیدونیم اینه که کورت معلوم نیست بعد از فرارش از اون مرکز توانبخشی چجوری زندگی میکرده. اون دوران هم مثل الان نبوده که همه دستشون یه گوشی هوشمند باشه، یا اینکه اصلا فضای مجازی مثل الان وجود نداشته که کورت بخواد توش کلی استوری بذاره یا رشته توییت بنویسه و از وضعیت خودش ما رو با خبر بکنه. تنها مدرک اصلی ما برای داستان خودکشی کورت همون نامه خودکشیه که خودش نوشته، که حتی ممکنه اونم توسط کس دیگه‌ای نوشته شده باشه. اما حالا بریم سراغ آخرین بخش از جنبه مشکوک مرگ کورت، که اونم داستان صورت حسابای کارت اعتباری کورته. گفتیم دیگه وقتی کاراگاه گرند با خبر میشه که جسد کورت پیدا شده، با دفتر کارش تماس میگیره و از همکاراش میخواد که صورت حسابهای آخر کارت اعتباری کورت رو چک بکنه. اونا متوجه میشن دور چند ساعت قبل از اینکه جنازه کورت پیدا بشه، 43 دلار برای خرید یه دسته گل از طریق کارت اعتباری کورت پرداخت شده. اما نکته جالب اینه که وقتی پلیس به صحنه مرگ کورت میرسه، هیچ وقت نمیتونه کارت اعتباری کورت رو پیدا بکنه و تا الان هم این کارت اعتباری پیدا نشده. در هر صورت این قضیه اول برای گرانت موضوع چندان مهمی هم نبود، چون فکر میکرد کورت اول گلو خریده بعد خودشو کشته. اما وقتی گزارشه کالبوت شکافی کورت بیرون میاد، تو گزارشه نشون داده میشه که کورت 3 روزه که خودشو کشته. همین یه سوال بزرگ ایجاد میکنه که چه کسی از این کارت اعتباری، اونم درست چند ساعت قبل از پیدا شدن جنازه کورت، استفاده کرده و چرا بعدش این کارو نکرده؟ چیزی که هیچ کس هم ازش باخبر نیست. خب گفتیم دیگه بعد از اینکه خبر مرگ کورت تو 8 آوریل منتشر میشه، دیگه از اون کارت استفاده نمیشه. گرانت موضوع استفاده از کارت اعتباری رو با پلیس در میون میذاره و پلیس هم از بانکی که این کارت ازش صادر شده توضیح میخواد. بانک هم در جواب برمیگرده میگه من میتونم بهتون بگم که چه زمانی این پرداخت وارد سیستم کامپیوتری ما شده، ولی تایم دقیق خرید یا اینکه چه کسی این کارو کرده رو نمیتونم بهتون بگم. پس با این توضیحاتی که من دادم اینجوری میشه که ما نمیتونیم تایم دقیق خرید رو متوجه بشیم، چون ممکنه خریدی که از طریق کارت انجام شده باشه با تأخیر خیلی زیاد وارد سیستم این بانک شده باشه. تا اینجای داستان ما با همدیگه نشستیم و بخشای تیر و تاریک مرگ کورت رو بررسی کردیم، ولی از اینجا به بعد بذارید بریم سراغ تئوریایی که پشت مرگ کورت وجود داره. تئوریایی که پشت مرگ کورت وجود داره خیلی ساده است. اونم اینه که کورتنی کورت رو به قتل رسونده. شاید خیلی عجیب به نظر برسه، ولی یکی از افرادی که پشت این تئوری ها سفت و سخت وایساده و بهش باور 100% داره همون کاراگاه خصوصیه که کورتنی برای پیدا کردن کورت استخدام کرده، یعنی گرانت. هرچند باید این رو در نظر داشته باشید که گرانت تو اون زمان با کورتنی تو ارتباط مستقیم بوده، پس اینکه اون به این تئوریا باور داره رو بی ارزش میکنه تا حدودی. اما چیزی که گرانت بهش باور داره اینه: من معتقدم فردی تفنگ رو درون دهن کورت گذاشته و دست کورت رو روی تفنگ و روی ماشه قرار داده و سپس ماشه رو کشیده، اون رو انداخته و اتاق رو ترک کرده و در رو هم پشت سرش قفل کرده. همچنین من باور ندارم که پلیس یا پزشکی قانونی به شواهدی دست پیدا کنه که بتونه ثابت کنه این اتفاق نیفتاده. خود گرند تو تمام حرفایی که میزنه نمیگه چه کسی تفنگ رو گذاشته تو دست کورت، حتی نمیگه کورتنی این کارو کرده. فقط تنها چیزی که بهش باور داره اینه که کورت خودش رو نکشته، بلکه یه نفر دیگه این کار رو باهاش کرده. به نظر گرانت رفتار کورتنی مشکوک بوده. حتی گرانت تو فرایند تحقیقاتی که در خصوص کورت داشته چندین بار با کورتنی هم صحبت میکنه. از قضا مکالماتشون رو هم ضبط کرده بوده. بعدها فایل صوتی این مکالمات رو تو وبسایت شخصی خودش میذاره. ولی قبل اینکه بیایم در خصوص دلیل مشکوک بودن کورتنی برای گرانت حرف بزنیم، بیاید یه نگاهی بندازیم به خود گرانت. ببینیم چقدر میتونیم به این آدم اعتبار بدیم، چقدر میتونیم حرفاشو قابل اعتماد بدونیم. گرانت تو سال 1969 وقتی 22 ساله است به نیروهای پلیس لس آنجلس میپیوند. یه سال نمیگذره که میشه جزو نیروهای متخصص تو فعالیت‌های جنایی و به عنوان مأمور مخفی هم شروع میکنه به فعالیت کردن. چند سال بعدش تو سال 1972 وقتی چند سال از فعالیتش تو حوزه مأموران مخفی میگذره ارتقای درجه پیدا میکنه و میشه کاراگاه. در اصل میشه یکی از جوان‌ترین کاراگاه‌های کشور. اما چند سال بعد تو سال 1975 به خاطر ذات کار خطرناکش دچار خستگی شدید میشه و تصمیم میگیره از کارش استعفا بده و از اون کار بیاد بیرون. بعد از استعفاش میره برای خودش یه مغازه خرده فروشی موسیقی باز میکنه. خودش میگه که من از شغل فروش قطعه های موسیقی بیشتر از استرس کار پلیس لذت میبرم. اما خب گرانت زیاد تو این حرفه جدید خودش هم طاقت نمیاره. دو سال بعد اون کارو ول میکنه و میاد بیرون. بعدش هم تصمیم میگیره بیاد یه کار بر اساس حرفه قدیمش راه بندازه. سر همین میشه کاراگاه خصوصی. از طرف دیگه وقتی از همکارا و بالادستی گرانت در خصوص اون سوال بپرسید، یه جواب مشترک میشنوید. اونم اینه که اون به شدت آدم محترم و درستکاری. چیزی جز خوبی قرار نیست ازشون بشنوید. پس با تمام این توضیحاتی که من دادم، گرانت آدمیه که ما میتونیم کاملا جدیش بگیریم. ولی خب برگردیم سراغ این سوال: چطور ممکنه همچین آدمی بیاد و رأی سایر افسرهای پلیس رو در خصوص مرگ کورت رد بکنه و با خودکشی هم موافق نباشه؟ بر اساس گفته‌های گرانت، کورتنی به یه زن به اسم کتلین که از قضا ساقی مواد مخدر کورت و کورتنی بوده مشکوک بوده. چرا؟ چون فکر میکرده کورت داره با کتلین به اون خیانت میکنه. داستان اون گله یادتون میاد؟ ممکنه حتی اون گل رو کورت برای کتلین خریده باشه، ولی چون دیرتر تو سیستم بانک ثبت شده کسی نمیدونه واقعا داستان چیه. گرانت میگه کورتنی به شدت به وجود کتلین حساس شده بود و اگر یادتون باشه حتی از گرانت خواسته بود که خونه کتلین رو زیر نظرم بگیره، جایی که هیچ وقت کورت اونجا دیده نمیشه. از طرف دیگه گرانت تو 13 آوریل سال 1994، یعنی درست چند روز بعد از پیدا شدن جنازه کورت، با وکیل کوبین یعنی روزماری کارول تو لس آنجلس هم یه دیدار میکنه. روزماری فقط وکیل کورت نبوده ها، بلکه دوست صمیمی کورت هم حساب میشد. تو همین دیدار روزماری به گرانت میگه که کورت اخیراً درخواست داده بود که کورتنی رو از وصیت نامش حذف بکنه و حتی اون طرف هم کورتنی از وکیلش خواسته بود که یه وکیل طلاق شریر و بدجنس به اون معرفی بکنه. حتی روزماری به خواسته کورت هم احترام میذاره و کورتنی رو از وصیت نامه حذف میکنه. ولی چون کورت هیچ وقت وصیت نامه جدید امضا نمیکنه، برای همین وصیت نامه فاقد اعتبار میشه. پس همچنان از کورتنی تو وصیت نامه کورت نام برده شده. اگه کورت میمرد، کورتنی وارث همه چیز میشد. اگر هم طلاق میگرفت، وارث نصف اموال میشد. فراموشم نکنیم که کورتنی کورت رو وادار کرده بود تا قرارداد قبل از ازدواج رو امضا بکنه. اما آیا همه اینها برای قتل کافیه؟ شاید. مرده کورت در هر صورت و بدون شک برای کورتنی ارزشمندتر از زنده اون بوده. اگه کورتنی به خاطر خیانت کورت عصبانی شده بود، میتونه سوختی باشه که این آتیش رو بزرگتر بکنه. با توجه به توضیحاتی که من بهتون دادم، تا اینجا باید متوجه شده باشید که دلیل اصلی مشکوک بودن گرت به کورتنی همون داستان وصیت‌نامه است و از طرف دیگه بحث خیانت کورت. چیزی که همه ما خوب میدونیم اینه که کورت واقعا نظر ذهنی فرسوده شده بود. همین باعث یه افسردگی شدید داخل کورت شده بود. همین باعث میشه که خودکشی دور از ذهنم به نظر نرسه. حتی همبندیای کورت هم همینطوری فکر میکنن. تا همین لحظه هیچ کدوم از اعضای گروه نیروانا، یعنی دیو و کریس، باور به قتل کورت ندارن. اما چیزی که خیلی واضحه درگیری اوناست با کورتنی. تو سال 2001 کورتنی از دیو و کریس بابت آهنگ منتشر نشده You Know You Are Right شکایت میکنه، چرا که این دو نفر میخواستن که این کار رو در کلکسیون مجموعه آثار گروه منتشر بکنن. اما کورتنی جلوی این کار رو میگیره و با ادعای مالکیت میراث نیروانا با اونا وارد دعوای حقوقی میشه، چون کورتنی باور داشت که اگه این کار به صورت یه سیدی جدا منتشر بشه میتونه درآمدزایی خوبی داشته باشه. حتی برآورد کرده بود که نزدیک به 15 میلیون نسخه از این کار به فروش خواهد رسید. از اون طرف هم اعضای قدیم نیروانا سر همین آهنگ بر علیه کورتنی هم شکایت میکنن. ولی خب نتیجه این درگیری ها این میشه که هر دو طرف تصمیم میگیرن این آهنگ توی یه آلبوم برگزیده منتشر بشه. ولی خب این پایان ماجرا نبود. کورتنی تو سال 2011 دیو رو متهم میکنه که قصد داشته دختر کورت یعنی فرانسیس رو اغوا بکنه. هرچند دیو این قضیه رو انکار میکنه و خود فرانسیس هم هیچ وقت در خصوص این داستان حرفی نمیزنه. ولی خب پایان همه این داستان ها گویا خوش بوده. نهایتاً تو سال 2014 دعوا بین دیو و کریس با کورتنی با اجرای سال 2014 راکنرول نیروانا به پایان میرسه. بعد از اون اجرا کورتنی عکسی از خودش در حالی که دختر دیو رو بغل کرده تو توییتر پست میکنه و مینویسه جادویی ترین بخش امشب. ممنون دیو. دوست دارم. میدونم که این عکس لبخند به لبت میاره. چیزی که از رابطه اعضای بند نیروانا و کورت نمیشه فهمید اینه که اونا بیشتر سعی میکردن یه رابطه کنترل شده داشته باشن. اما چیزی که تا اینجا جای سوال داره اینه که همبندی‌های قدیمی کورت با وجود تمام دشمنی‌هایی که کورتنی علیهشون داشته و ذات مشکوک مرگ کورت، چرا هیچ وقت به این نتیجه نرسیدن که ممکنه دسیسه‌ای تو کار باشه؟ شاید به خاطر اینکه همبندی‌های کورت به خوبی شرایط اون رو از نزدیک دیده بودن، چیزی که حتی بیشتر مردم هم بهش باور دارن و حتی دلیل این باورشون هم برمیگرده به همون داستان اووردوز که یه ماه قبل از مرگ کورت تو روم اتفاق افتاده بود. ولی خب ایده هم هستن که باور دارن حتی اون داستان اووردوز تو روم هم در اصل یه تلاش ناموفق برای به قتل رسوندن کورت بوده و انگشت اتهام هم در اصل به سمت کسی نیست جز کورتنی که تو اون زمان همراه با کورت بوده. داستان اووردوز که یادتون هست، تو دوم مارچ سال 1994 وقتی کورت تو روم کنار خانوادش بود، تصمیم میگیره یه شب همراه با شامپاین یه سری قرص به اسم روفی هم مصرف بکنه. همین کورت رو تا یه قدمی مرگ میبره و حتی میره تو کما. خیلی ها اون موقع میگفتن که این اووردوز در واقع یه تلاش ناموفق برای خودکشی بوده. ولی مدیر کمپانی نیروانا خیلی سریع ادعا رو رد میکنه و حتی فردای این اتفاق یه بیانیه منتشر میکنه و میگه به طور قطع این خودکشی نبوده، چون کورتنی رو بعد از مدت طولانی دیده بوده میخواسته جشن بگیره. حتی دکتری هم که تو روم کورت رو ویزیت کرده این فکر رو نمیکنه که این اتفاق یه خودکشی بوده، باوری که حتی تا امروز روش هست و هیچ جوره قبولش نمیکنه. خود دکتر در خصوص این قضیه میگه ما معمولا خودکشی رو میتونیم تشخیص بدیم، این به نظر من تلاش برای خودکشی نبود، اون مسکنها رو با الکل مخلوط کرده بوده و وقتی این کار رو بکنید انگاری دارید با آتیش بازی میکنید. اما یه مخالف سرسخت داره این داستان، اونم کسی نیست جز کورتنی. کورتنی خیلی بدتر از اتفاق روم میاد و میگه که این اتفاق قطعا یه تلاش برای خودکشی بوده. اما زمانی که کورتنی ادعا رو میکنه زمانیه که کورت دیگه زیر خروارها خاکه و نمیتونه بیاد از خودش دفاع بکنه. اگر یادتون باشه تو قسمت قبل گفتم وقتی کورت با هتلم تماس میگیره میگه یه سری دارو باید برای کورتنی گرفته بشه. برای همین تمام اون نسخه هایی که دارو برای اون گرفته شده در اصل به اسم کورتنی بوده. اینجاست که یه توری مطرح میشه که کورتنی با ریختن روفی داخل شامپاین کورت قصد داشته اونو بکشه. ولی خب اگه داستان اینطوری باشه کورت پس چرا هیچ وقت سر این قضیه عصبانی نشده؟ تصور این سناریو یه مقدار برای من سخته. فرض کنید زنتون زده شما رو برده تو کما. حالا از کما اومدید بیرون و فهمیدید که اون شب زنتون شما رو چیز خور کرده. 100% باید عصبانی بشید. ولی انگار تو این داستان کورت جوری رفتار کرده که اصلا اتفاقی نیفتاده. تنها فرضیه که میشه داشت اینه که کورت واقعا اون شب متوجه نشده که کورتنی اون رو مسموم کرده. شاید با خودش فکر کرده چون خیلی مست کرده اشتباهی تعداد زیادی قرص هم خورده. شاید هم همه اینا صرفا یه تصادف ساده باشه. ولی خب کورتنی کسی بود که بعد از مرگ کورت گفت این حادثه یه اقدام به خودکشی بوده تا با این کارش بتونه ذهن دنیا رو به این سمت سوق بده که کورت پتانسیل خودکشی کردن رو داشته. اما خب اگه کورتنی واقعا میخواست کورت بمیره چرا بعد از اون حادثه بیشتر صبر نکرد تا مطمئن بشه کورت واقعا مرده و بعد زنگ بزنه به اورژانس؟
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
یه بخش جالب دیگه هم در خصوص اتفاقات روم وجود داره. اونم اینه که بر اساس گفته های مدیر کمپانی نیروانا و خود کورتنی، کورت بعد از اون اتفاق یه نامه خودکشی هم از خودش به جا گذاشته. گویا کورت تو اون نامه از اتفاقات تورش گفته و گفته بوده چقدر این تور اونو خسته کرده. و همچنین تو اون نامه نسبت به اینکه کورتنی دیگه عاشقش نیست نوشته. و حتی تو نامه کورت گفته که کورتنی داره بهش خیانت میکنه. و حتی به نقل از کورتنی تو اون نامه نوشته بوده من حاضرم بمیرم اما یه طلاق دیگر رو تجربه نکنم. اینم یه اشاره دقیقه به جدای پدر و مادرش وقتی که 9 سال داره. پیدا کردن نامه رسمی خودکشی کورت که اونم تو خونش پیدا شده کار سختی نیست. فقط کافیه یه مقدار تو اینترنت سرچ کنید. منم تو کانال تلگرام رادیو عجایب یه نسخه ازش رو میذارم. اما اون نامه خودکشی روم پیدا کردنش عملا غیر ممکنه. حالا چرا؟ چون کورتنی اون نامه رو سوزونده. از دید بیرونی بخوایم نگاه کنیم به قضیه، نگه داشتن نامه خودکشی شوهرت فکر نکنم کار آسونی باشه و همین شاید قضیه رو شک برانگیز نکنه. ولی این که واقعا بخوایم بفهمیم که کورت میخواسته تو روم خودش رو بکشه یا نه رو کاملا غیر ممکن میکنه. حالا بیاید فرض کنین که کورتنی سعی کرده کورت رو تو روم بکشه و موفق نشده. حالا یه ماه گذشته و تو خونه خودشون تونسته کورت رو بکشه؟ اگه واقعا این کار کرده باشه پس باید یه نفر دیگه هم تو این کار همدستش باشه. چون تو لحظه مرگ کورت اون مایل ها از خونه خودشون فاصله داره و در کنار دخترش تو لس آنجلس مونده. درست تو 7 آوریل، درست یک روز قبل از اینکه جنازه کورت پیدا بشه، کورتنی تو محل اقامتش هم اووردوز میکنه. بعدم بازداشت میشه و بعد از آزاد شدن یه راست میره به مرکزی که کورت چند وقت پیش توش بستری بود و ازش فرار کرد. حتی بعضی این وسط این تئوری رو مطرح میکنن که کورتنی از قصد این کار کرده تا شواهد از بین ببره. که این هم از نظر من خیلی عجیب و غریب میرسه. چون اصلاً غیر ممکنه که کورتنی تونسته باشه بعد از پرواز کورت در شب 1 آوریل به سمت خونه‌اش اون رو دیده باشه. پس اگه بخوایم بر اساس مقیاس 1 تا 10 به این داستان که کورتنی ممکنه قاتل اصلی کورت باشه نمره بدیم، باید بگم که شخصاً بهش نمره 1 میدم. چون واقعاً امکان پذیر نیست. کورتنی 100% قدرت ماور و طبیعی نداره که بتونه تیل عرض کنه و در کسری از ثانیه خودشو برسونه به خونه کورت، اونو بکشه، برگرده هتلش، اقدام به اووردوز کنه تا ذهن همه رو از خودش گمراه کنه. پس اگه واقعا کورتنی میخواست کورت رو بکشه، حتما با یکی باید همدست میشده تا بتونه کورت رو بکشه. همین باعث میشه که ما به بخش دوم تئوریا برسیم. اگر قسمت قبلی یادتون باشه گفتم دیگه کورت وقتی ساعت اولیه 2 آوریل رسید خونه، تنها کسی که تو اون خونه خالی بود پرستار بچه بود که اونجا هم خوابیده بود. به گفته پرستار بچه، کورت حوالی ساعت 6 صبح تو 2 آوریل وارد خونه میشه، باهاش گفتگویی میکنه و کمی بعد کورت سوار تاکسی میشه و میره سمت شهر. بعدتر پلیس با اون راننده تاکسی صحبت میکنه و ازش میپرسه که کورت کجا رفته. راننده تاکسی هم میگه که کورت اون زمان بهش گفته که دنبال جاییه که بتونه گلوله بخره، چون گویا به خونش هم چند بار دزد زده. شاید بگه که کورت داشته بهونه می آورده، ولی باید بگیم که دلیل حضور اون برقکار که جسد کورت هم پیدا کرد همین بود. اون قرار بود دزگیر و یه سری وسایل امنیتی برای جلوگیری از دزدی تو خونه نصب. ران تاکسی هم توضیح میده که کورت رو جلوی یه مغازه اسلحه فروشی پیاده میکنه و از اونجا میره. گلولایی هم که کورت از اون مغازه میخره دقیقا همون گلولایی هن که کورت تو اون کیسه کاغذی قهوه‌ای رنگ گذاشته بوده. بعد تا رسید خرید هم داخل اون کیسه این قضیه رو تایید میکنه. آخرین مکانی هم که کورت دیده میشه همون اسلحه فروشی است. فقط دو نفرن که کورت رو تو اون زمان زنده دیدن. یکی همون راننده تاکسی است و نفر دومم همون پرستار بچه است. پرستار بچه برای گرنت ایدئال ترین شخص بود که بتونه تو زمان گشتن دنبال کورت باهاش صحبت بکنه. کسی که هیچ وقت با گرنت حرف نزد. این یکی از چندین دلیلیه که باعث شده گرنت تا همین امروز باور داشته باشه که مرگ کورت مشکوک بوده. اگه یادتون باشه گفتم وقتی گرنت با دوست کورت دوباره به درخواست کورتنی به خونه برگشتن تا دنبال اسلحه‌ای که هیچ وقت پیدا نشد بگردن، با یه دستنوشته روبرو میشن که پرستار بچه برای کورت نوشته بوده. ولی از دیدگاه گرنت هدف اون نامه کورت نبوده، بلکه خود گرنت بوده. اون باور داره حتی دلیل درخواست دوباره گشتن خونه توسط کورتنی برای پیدا کردن همون نامه بوده، نه برای پیدا کردن اسلحه. مثل بقیه نامه‌هایی که تو این داستان پیدا شده، نامه این پرستار بچه هم در نوع خودش عجیبه. تو نامه نوشته بود که چرا به کورتنی زنگ نزده کورت. حتی شکایت کرده بود چرا کورت بدون اینکه به اون پرستار بچه خبر بده به خونه اومده. که خب همه اینا غیر منطقی به نظر میرسه، چون تو دوم آوریل اولین کسی که کورت رو میبینه همون پرستار بچه است و همین پرستارم به کورتنی زنگ میزنه و اطلاع میده که کورت به خونه برگشته. از طرف دیگه وقتی گرانت و دوست کورت به خونه میرسن، پرستار بچه تو پرواز به سمت لس آنجلس بوده تا بره از دختر کورت مراقبت کنه، چون تو همون زمان طبق چیزی که گفتم قبلتر کورتین تو بیمارستان به خاطر اووردوز بستری شده و بعدش هم قراره به مرکز توانبخشی برده بشه. اینجاست که این تئوری مطرح میشه که کورتنی پرستار بچه رو مجبور کرده که کورت رو بکشه و بعد خودش از قصد اووردوز کرده تا این بهونه رو جور کنه تا پرستار رو به سمت لس آنجلس بیاره تا وقتی جسد کورت پیدا میشه اونجا نباشه. وقتی تمام این پازل ها رو ما بذاریم کنار هم، شاید منطقی به نظر برسه این تئوری. ولی خب بیاید اینجوری هم به قضیه نگاه کنید. شما حاضرید برای اینکه روی قتل کسی دیگه ای سرپوش بذارید اووردوز بکنید و خودتون رو بکشید یه جورایی؟ این کار کار ساده ای نیست، کار خیلی خطرناکیه، چون شبیه یه بندبازی به نظر میرسی که بدون هیچ وسیله ای قصد داری بین آسمون و زمین یه مسیر طولانی رو طی بکنی. احتمال مرگ خیلی بالاست، حتی نمیتونی با قطعیت بگی میتونی از این قضیه جون سالم به در ببری. از طرف دیگه میدونیم تنها دلیل منطقی که کورتنی میخواست کورت رو سر به نیست بکنه پول کورت بوده، نه چیز دیگه. ولی اگر کورتنی از این اووردوز زنده بیرون نیومد، عملاً تمام اون پولها که براش نقشه قتل کورت رو کشیده بود بی‌معنی نمیشد. این تمام مدارکی که ما از احتمال مرگ کورت به دست پرستار بچه‌شون داریم. حالا واقعا آیا اون کسی بوده که کورت رو کشته؟ چیزی که با قطعیت میشه گفت اینه که زمانی که کورت به سر شلیک کرده و خودش رو کشته، این پرستار بچه تو اون خونه حضور داشته. در کنارش اون هیچ وقت حاضر نشد با گرنت در خصوص مرگ کورت هم صحبت بکنه و حتی بعدتر در خصوص مرگ کورت هیچ وقت حرفی نزد. رفتار این پرستار بچه تو اون زمان عجیب بود. ولی خب هیچ وقت هیچ مدرک محکمی برای اینکه نشون بده اون تو مرگ کورت دست داشته وجود نداشته. بر همین وقتی بخوایم به این قضیه نمره بدیم، در بهتری حالت میشه نمره 3 از 10 رو بهش داد. ولی خب یه فرد دیگه در رابطه با مرگ کورت مشکوک به همکاری با کورتنیه. اون کسی نیست جز دوست صمیمی کورت کسی که وقتی گرنت به خونه رفته بود هیچ وقت اونو به سمت اتاق بالای گاراژ نبرد. کسی که برای کورت اسلحه خریده بود که باعث شده بود زندگی خودشو با اون اسلحه بگیره. هرچند این هم باید بگیم دیگه، اون همیشه گفته اگه میدونستم کورت میخواد با اون اسلحه جون خودشو بگیره هیچ وقت براشون تفنگو نمیخریدم. اگر یادتون باشه وقتی دوست کورت و گرنت خبر مرگ کورت رو شنیدن، گرنت از اون پرسید چرا هیچ وقت اتاق بالای گاراژ رو به هم نشون ندادی؟ اونم گویا زیاد به حرفای گرنت محل نذاشته و گفته که اونجا یه اتاق کثیف و کوچیک بود و فاقد اهمیت. اما بعدها بازم ادعاشو تغییر میده و میگه که هیچ وقت از وجود اون اتاق خبر نداشته. بخش مهم تمام این داستان اینه که شخصیت‌های اصلی این داستان معتادن به مواد مخدر. از جمله همین دوست کورت. اعتیاد واقعا ذات کثیف و پیچیده‌ای داره. از اونجایی که افراد مبتلا به این بیماری هم قابل اعتمادن، نمیشه به حرفای دوست کورت اعتماد کرد و هیچ وقتم مورد بررسی دقیقم قرار نمیگیره. سر همین قضیه اون بیگناه در نظر گرفته میشه. در خصوص این داستان هم هیچ مدرک محکمی هم وجود نداره که نشون بده که اون کورت رو کشته. برای همین وقتی بخوایم بهش نمره بدیم، من شخصا بهش نمره 1 یا شایدم 2 بهش بدم. تا اینجا پرستار بچه و دوست کورت همشون ادعا میکنن که نقشی در قتل کورت نداشتن و اون رو کاملا انکار میکنن. ولی یه نفر هست که ادعا میکنه که میدونه چه کسی مسئول مرگ کورت بوده. الدن معروف به الدوچه یه موسیقیدان بحث برانگیزه که ادعا میکنه کورتنی به اون پیشنهاد 500 هزار دلار برای کشتن کورت داده. خودش میگه که من هیچ وقت این پیشنهاد رو قبول نکردم، ولی قسم میخوره مردی که این کار رو کرده رو میشناسه. الدوچه به نظر دوست داره داستانی که میدونه رو به گوش هر کسی که گوش شنوا داره رو برسونه. سر همین تو شو جری اسپرینگ و روزنامه نشنال ایوینکر حضور پیدا میکنه و داستانش رو برای بقیه هم تعریف میکنه. شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه که الدوچه داستان ما بیشتر دنبال این بوده که توجه ها رو به سمت خودش جلب بکنه و تو زمانی که بازار شایعات داغه بتونه یه مقدار برای خودش معروفیت و شهرت به دست بیاره. ولی واقعیت اینه که اون حتی برای اینکه ثابت بکنه دروغ نگفته، تست دستگاه دروغ سنج رو با موفقیت پشت سر میذاره. شاید دستگاه دروغ سنج زیاد قابل اعتماد نباشه، اما حداقل تا حدودی تایید میکنه الدوچه داره راستشو میگه. تو مستند نیک برونفید به اسم کورت و کورتنی، الدوچه گفت کسی که پیشنهاد کورتنی رو قبول کرد شخصیه به نام آلن. متاسفانه هیچ وقت کسی نتونست بفهمه که این آلن داستان الدوچه کیه، چون 2 روز بعد از این مصاحبه جنازه الدوچه پیدا میشه. مرگ این آدمم در نوع خودش خیلی عجیبه. وقتی اونو پیدا میکنن سرش رو ریل قطار قرار گرفته و از تنش هم جدا شده. خیلی ها دلیل مرگ اون رو صحبتهایی میدونن که اون در مستند کورت و کورتنی زده. اما یه جنبه دیگه هم این الدوچه داستان ما داره. اونم مثل بقیه شخصیت های اصلی داستان ما معتاد. معتاد به الکل. حتی خودش اعتراف کرده بود که در حین این مصاحبه هم مست بوده. ولی خب زمانبندی مرگ الدوچه قطعا خیلی عجیب و غریبه. ولی کالبوت چکافی که بعد از مرگش روی اون انجام میشه نشون میده که الکل بسیار زیادی تو خونش وجود داشته و ممکنه مرگش صرفا فقط یه تصادف ساده بوده باشه. ولی خب مرگ اون یه سوال بزرگی رو هم به جا میذاره. اون آلنی که اون معرفی کرد واقعا کیه؟ مردی که به خاطر پول حاضر شده بود نقش کورتنی رو عملی کنه. کسی که هیچ وقت ما نتونستیم بفهمیم کیه. بعضی حتی باور دارن که آلن همون آلن رنچ موزیسیانه. اما بازم هیچ مدرک محکمی برای حمایت از این داستان وجود نداره. از طرف دیگه یه سری شایعات هم وجود داره که میگه حرفایی که الدوچه زده بود زیاد به مذاق آلن خوش نرسیده بود، برای همین زده اونو کشته. بخصوص اینکه بعضیا میگفتن که درست قبل از مرگ الدوچه کسی که همراهش بوده آلن رنچ بوده. ولی خب همه اینها داستان‌ها و شایعاتی هستن و هیچ مدرک محکمی هم پشتش نیست. از بین تمام تئوری‌های قتل کورت توسط کورتنی، تنها داستانی که به نظر من محتمل هست همین داستان الدوچه است. چرا که برای اثبات داستان خودش این آدم حاضر شده بود تست دروغ سنج رو انجام بده و توش هم قبول شده بود. این تا حدی متقاعد کننده است، ولی خب اینم باید در نظر داشته باشی که دستگاه دروغ سنج به عنوان مدرک اصلی تو هیچ جا استفاده نمیشه، چون کاملا بی عیب و نقص نیست. بنابراین مدرک محکمی برای تایید این توری بازم وجود نداره. ولی اگر قرار باشه به این داستان هم نمره بدم، عدد 5 به نظرم میتونه گزینه خوبی براش باشه. چند دقیقه گذشته رو ما با هم صرف این کردیم تا جوانب مخفی مرگ کورت رو پیدا بکنیم. در کنارش نشستیم تمام تئوری‌های توطئه مربوط به مرگ کورت رو هم بررسی کردیم. اینجا زمانیه که باید حالا بشینیم و فکر کنیم که چه چیزی میتونه منطقی باشه و منطق خودمون رو بذاریم وسط و یک انتخاب درست از تمام شواهد و مدارک بیرون بکشیم. وقتی من داشتم در مورد مرگ کورت میخوندم و مینوشتم، تو نگاه اول نسبت به کورتنی یه موضع نفرت انگیز داشتم و همیشه جاهایی بود که حس کردم دنبال سرنخیم که کورتنی رو به کورت متصل بکنم و مجرم اصلی قتل کورت بدونمش. یه جورایی این حس درون من بود که آره، کورتنی متهم اصلیه، ولی وقتی که همه پازل ها و شواهد کنار هم قرار دادم، من هم به این نظر رسیدم که کورت واقعا خودش رو کشته و کسی واقعا تو این قضیه دخیل نبوده. چیزی که همیشه تو این مسیر باعث میشه ذهن من دنبال یه جواب دیگه بگرده این بود که چطور ممکنه یه شخص جوون و موفقی مثل کورت دست به خودکشی بزنه. چیزی که شاید تو ذهن شما هم باشه، واقعا چرا باید این کارو میکرد؟ از طرف دیگه کورت عاشق دخترش بود. وقتی در خصوص دخترش حرف میزد میگفت که بغل کردن دخترم بهترین ماده مخدر دنیاست، پس چطور ممکنه کورت بخواد اون رو ترک بکنه؟ از طرف دیگه اون آدم موفقی بود، کلی آرتیست تو دنیا وجود داره که حاضر هرچی داره و نداره رو بده و بتونه اون عشق و معروفیتی که کورت برای خودش تو دنیا به دست آورده بود رو به دست بیاره، پس چطور ممکنه بی خیال همه اینا بشه؟ یا حتی اگه ازدواجش با کورتنی هم خوب پیش نمی رفت و حتی اگه از هم جدا می شدن، باز هم دلیلی برای خودکشی وجود نداشت. اون 27 سال داشت، می تونه 100% فرد بهتری برای خودش پیدا کنه یا با یه آدم جدید یه مسیر جدیدی رو برای خودش شروع بکنه. نباید این طلاق برای اون پایان همه چیز باشه. اما خب افسردگی و اعتیاد چیزی نیست که من بتونم با منطق و دلیل باش برخورد بکنم. و طبق دیتایی که توسط پایگاه جلوگیری از خودکشی تو آمریکا تو سال 2018 منتشر شده، روزانه تو آمریکا 123 نفر خودکشی میکنن. از سال 2016 51% از خودکشی ها هم توسط اسلحه گرم اتفاق افتاده. نسبت احتمال خودکشی مردان هم 3.5 برابر زنان بوده. همچنین بر اساس تحقیقات ملی آمریکا روی مصرف مواد و سلامت که تو سال 2014 منتشر میشه، 21 میلیون از افراد بالغ آمریکایی دوچار سوء مصرف مواد مخدر بودم. اینجا من یه پرانتز باز بکنم. خیلی دوست داشتم این عدد و رقم ها رو هم برای ایران داشتم که یه بررسی دقیقم می کردم، ولی از اونجایی که شفافیت و مملکت ما تو اوج خودشه، شاید اگر یه دون از این آمارها بیرون درز بکنه به جرم تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام اون فرد منتشر کننده رو می بردن یه جایی که عرب نینداخ، هیچ وقت این عدد و رقم ها رو نمیتونی به طور دقیق پیدا کنی. یا به قول یه کتابی، هیچ وقت در بهش گناهی اتفاق نمیفت. بگذاریم. در هر صورت غلبه کردن بر افسردگی، به خصوص وقتی فرد دچار اعتیاد به مواد بشه، بی اندازه سخته. شاید از بیرون برای کسی که درگیر این وضعیت نیست چندان قضیه پیچیده نباشه، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. اگرچه مرگ کرد شاید برای خیلی ها جالب توجه باشه، ولی خب هیچ مدرکی برای اینکه نشون بده این مرگ در واقع یه توطئه قتل بوده وجود نداره. کورتنی شاید با کورت رابطه خوبی نداشته باشه، ولی به نظرم ممکن نیست کورتنی اون رو کشته باشه یا حتی نقشه قتل اون رو ریخته باشه، چون میدونیم حداقل یه زمان این دو نفر عاشق همدیگه بودن. کورت پدر بچه کورتنیه، برای همین از نظر من کورتنی بیگناه. دلایل و جزئیات عجیبی مثل نبودن اثر انگشت، صورت حساب کارت اعتباری، سایز متفاوت حروف در نامه خودکشی، برای اینکه بگیم اون توسط کسی به قتل رسیده کافی نیست. حتی تو 20 سالگرد مرگ کورت، یعنی تو سال 2014، بخش عمومی دپارتمان پلیس درخواست میکنه که پرونده کورت دوباره باز بشه و در موردش بررسی بیشتری انجام بشه. کاراگاه این پرونده بعد از کلی وقت گذاشتن و مرور دقیق دوباره این پرونده به همون نتیجه میرسه که 20 سال پیش گرفته شده بود که کورت مرتکب خودکشی شده. اون به خاطر نبود شواهد کافی در خصوص کورتنی به این نتیجه میرسه. شاید جزئیاتی مثل نبود اثر انگشت روی تفنگ، مقدار زیاد هروئین تو خون کورت از نظر ما خیلی بحث برانگیز برسه، ولی همه اینا رو میشه با علم براشون توضیح مناسب پیدا کرد. تا زمانی که حدس و گمانها در مورد مرگ کورت در حد همین مواردیه که من براتون تعریف کردم، همه اتفاقات مربوط به مرگ کورت به یه جا ختم میشه، اونم خودکشی کردن. در هر صورت کورت تو 5 آوریل سال 1994 خودشو میکشه. قبل از اون به طور چشمگیری روی موسیقی گرنج تأثیر گذاشته و سبک دیگه از راک رو به گوش مخاطبای جدید خودش رسونده. کورت کوبین فردی پیچیده و متفکر بود که صدای احساسات ستمدیده جوانان بود. اون هزاران نفری رو که احساسی به موسیقی پیوند خورده بودن و تحت تأثیر قرار داد و وقتی مرد اون آدم ها احساس کردن که صداشون از دست دادن. به خاطر همینه که تئوریای توته به وجود اومدن. شاید برای همه ما بسیار سخت باشه که قبول بکنیم کورت دچار بیماری روانی بوده که باعث شده خودش صدای خودش رو خاموش بکنه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. این مثال واقعی کار رادیو عجایبه. خب به پایان پرونده جدید رادیو عجایب رسیدیم. داستان مرگ کورت کوبین یا کرت کوبین به پایان رسید. حالا در مورد کورت و کرت من یه پستی توی تلگرام رادیو عجایب گذاشتم، اگر دوست داشتید برید ببینید. من واقعا نمیدونم کرت درسته کورت درسته، ولی از نظر من کورت هم میتونه درست باشه. شاید من اصلا مشکل شنوایی دارم. یکی از بحث‌های بزرگ شنیدن تلفظ درست فکر کنم مشکل شنوایی منه. اصلا بیخ من کرم نمیفهمم که کلمه درستی که گفته میشه چیه. مثل همه پایان ها هم اضافه کنم این آنکات ترین بخش رادیو عجیبه، یه مقدار خودمونی، یعنی جای دیگر ندارم من بشم با مخاطبانم درد دل کنم. اینجا آخر هر اپیزود میشنم یه سری حرفا میزنم. الان ساعت 4:06 صبح 14/7/1402 تا الان درگیر ضبط بودم، خستم واقعیتش. این اپیزود یه مقدار زمان گرفت از من، خیلی وقت دارم روش کار میکنم، یعنی اگر به خود این پروژه نگاه کنم برمیگرده به 2 سال پیش، یعنی پروژه مرگ کورت کوبین برمیگرده به 2 سال پیش. دلیلی هم که از 2 سال پیش تا الان منتشرش نکردم، یک این بود که قرار بود ما با یه پادکست دیگه یه کلابی داشته باشیم و اونها یک موضوعی در مورد موسیقی و هنر کورت کوبین و گروه نیروانا داشته باشن و من هم یک داستانی در مورد تئوری مرگ کورت داشته باشم. الان هم رسیدم به نقطه که دیگم خب اوکی، معلوم نیست کی برسن اون پادکست به این داستان. منم گفتم اوکی بذار یه وقت دیگه ای، حالا رسیدن شاید خوشون دوست داشتن اشاره بکنم به این پادکست. من که اشاره نکردم، حالا اگر هم شنیدن خودشون دیگه میفهمن دیگه داستان دارم به کی تیکه میدازم. در حسن دراما نیست، صرفا شوخی، ما سر به سر همین همکارای خودمون میذاریم. حالا بحث داستانهای جنایی و اینا هم که هست، بد نیست من یه پادکستی رو معرفی کنم بهتون، پادکست نوار زرد. هم تو حوزه جنایت واقعی دارن کار میکنن و کارشون هم کیفیت خیلی خوبی داره. پیشنهاد میکنم حتما اگر تونستید فالوشون بکنید، لینکشون هم توی توضیحات این اپیزود قرار دادم، خواستید برید فالوشون بکنید، دنبالشون بکنید، بشنوید، کامنت بذارید براشون حتما. بعد خیلی هم خوشحال میشم من از طرف من حداقل یه مقدار شنونده این دوستان بگیرم، به خصوص اینکه خود منم یه پادکستی توزیع جرم و جنایت داشتم. اونجا دیگه به خبر خوش برای کسایی که از صدای من بعدشون میاد، من اونجا گوینده نبودم، تهیه کننده بودم و نویسنده. ذات اون قضیه هم که کلا رفت رو هوا. حالا اگه اسمشو شنیده باشین، ردرام یه زمانی متعلق به من بود، بعد لطف کردن دوستان شنوتو ازم دزدیدنش، بعدشم معلوم نشد چه بلایی سرش اومد. محتوا خیلی خوبی داشت تولید میشد توسط اون پادکست، ولی اونها ایفو میلش کردن، شد اولین پادکست های حوزه ترو کرایم بود. بعد یه سوالی هم از همتون داشتم، دوست داشتم جوابشو بهم بدید. دوست دارید موضوعاتی که قبلا بهشون پرداختم، مثلا موضوعاتی که مثلا 5 سال پیش بهشون پرداختم، مثلا رایلیان، مثلا بحث جونستان یا مواردی از این جنس رو دوباره هم برم سراغشون، تحلیلشون بکنم، داستانشون رو دوباره بگم، روایت پرونده ای تو مثلا 2-3 قسمتی بیام درمونشون حرف بزنم، یا نه اونا دیگه گفته شدن دیگه براتون جذابیتی نداره و اگر حرف جدیدی توشون قرار نیست زده بشه به نظرتون، من نرم سراغشون، وقت نذارم براشون، یه کامنتی برام بذارین و نظرتون رو بگید حتما. خب فکر کنم من خیلی روده درازی هم کرده باشم و باعث شده که این پایانم برسه نزدیک 5 دقیقه دیگه. الکی وقتتون رو نمیگیرم، سرتون هم درد نمیارم، امیدوارم هر جا که هستید مثل همیشه لبخند رو لبتون باشه، شب روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار. Thank you.
بعضی ها میگن پشت کوها دیدن قلبون هنوز داره می جنگه رو تنش پر زخم رو لباش پر خون اما اون وستاده و می جنگه مردم شهر از اولا می ترسن اما ترسی نی توی دل من میرم ما آزاد میکنم تو دعا کن جای جنگیدن بعضی ها میگن پشت کوها دیدن شاعر شهر از نفس افتاده رو تنش پر زخم رو لباش پر خون شاعر شهر تف لکی جون داده پیر شهر گفته که دعا بکنیم اون گفته نیزه هامون رو رها بکنیم هممون اومدیم از صبح تا حالا توی میدون شهر دست به دعا پیر شهر گفته اگه بارون بگیره قولا میترسن قصه پایون میگیره اما این بار مردم گریه میکردن شعر شاعران زمزمه می کردن من دعا می کنم که باز این شهر آزاد شه با این تن و سر من دعا می کنم که باز خورشید به تابه است زیر خاکستر من دعا می کنم که دل من نترس از نهره دشمن من دعا می کنم که این بازوم به جنگ تاله زی مردن با و و و و
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.